بله دقیقا، هنری است که ما نیم مفید باشه و مؤثر باشه و با دقت باشه. پیامک ها رو مرور کنیم. نازی از مزار شریف بر ما نوشته کردن که از ای که نمیتونم به دیگران نی بگویم حس بدی دارم، فکر میکنم دیگران از ما کار میکشن و بعد از خودم بدم میایه. تشکر از برنامه کافاسو و موضوع خوبتان. درود به شما خواهر عزیز و تشکر از شما که بر ما پیامک روان کردین. شروع این نی گفتن باید از یک جایی باشه، از یک وقتی ما باید نی گفتن شروع کنیم، اما با احترام همراه باشه و در کلامش یک راه حل هم به طرف مقابل نشان بدیم که من نی میگویم اما میتونی این کار انجام بدی.
قاطعیت در تصمیم گیری بسیار مهم است. اگر شما در تصمیم گیریتان قاطعیت داشته باشین و به او بلوغیت فکری و ذهنی رسیده باشین که تفکیک بکنین بعض موضوعات و قاطعیت خود را و اراده خود را تعیین بکنین و مصمم باشین به او کارتان، این باعث میشه که شما در مقابل کسی، حالا هر قدر نزدیک باشه از نگاه رابطه و هر قدر دور باشه، به صراحت بتونین نبگوین، یک به شیوه های مختلف که نه طرف مقابلتان از شما رنجیده خاطر شوه و نه ای که شما مثلا خودتان از نگاه درونی و احساسی آزارده شدین که شما چرا نتانستین بالاخره به یک نتیجه برسین و نه در مقابلش گفتن نتانید.
تشکر از مشارکت همه جانبه شما، پیامکی، تلفنی و یک شنونده ما هستین با کافاسو. کافاسو خوبی شد تا به اینجا که نوبت کارشناس برنامه هست، جامعه شناس جناب آقای نور محمد کریمی صحبت دارن که با هم بشنویم.
اکثر ماها در ذهن خود یا در نوع باور خود یقیده را داریم که کمک کردن به دیگران خوب است. یقینا کمک کردن به دیگران خوب است، فارغ از اینکه نامی نیک داره، فارغ از اینکه میتونم فرض شما را که شما امروز به او کمک میکنیم فردا شما را پس کمک کنم، فارغ از همه از اینا، خود ذات خوبی کردن یا کمک کردن به دیگران کار نیک و پسندیده است و در همه دین ها، در همه فرهنگ، در همه کشورها به این کار تشویق شده، به این کار تحسین شده. ولی مشکل دیگه اینجی است که یک تعدادی افراط میکنن حتی در خوبی کردن. یک قسمی هست که هر وقت هر کسی هر چیزی از اونا خواست کوشش میکنن بله بودن، که بعض وقتا سبب میشه انجام دادن نتونن، بعض وقتا سبب میشه که از زندگی خود عقب بمانن. در یک این حالت ها کمک کردن خوب نیست. چرا؟ به این خاطر که شما مسئول زندگی خود هستید، مسئول کارها، مسئول پیشرفت خود، مسئول فامیل خود هستید و یقینا شما یک سری مسئولیت هایی دارید در قبال زندگی خود ها. و وقتی یک فرد دیگه میاد شما کمک میخواد و شما یک کار برای خود یک مسئولیتی دارین، یک کار باید انجام بدین، شما او کار کنار میمانین و با خود این حرف هم میگین که من باید به او دیگر کمک کنم بعد به خود برسم. خب یقینا شما اگه به او دیگر کمک کنین از کار خود پس میمانین و این سبب میشه که شما از زندگی خود، از مسئولیتی که خودتان دارین فرار بکنین. برای خیلی ها این کار سبب شد پشیمانی بیاره، خب یا از زندگی خود عقب بمانن یا به امورات و مسئولیت هایی که دارن نرسن. بعضی های این رایت رو استدلال میکنن که خودخواه بودن خوب نیست، انسان کوشش کنه در همه موقعیت ها به دیگر را کمک کنه. این درست است، اما این بدانین که هر انسان مسئولیت زندگی خود داره. حتما اگه اون نفر دیگر به کمک نیاز داره، شاید یک اشتباهی کرده، شاید نمیدانم نفهمی کرده و سببش وضعیتش طور شده که به کمک نیاز داشته باشه، ولی شما مجبور نیستین که مسئولیت کسی دیگر، مسئولیت کار کسی دیگر شما به عهده بگیرید، چون شما از قبل یک مسئولیت دارید. ولی در صورتی که انسان مثلا یک وقتی کس از آدم کمک میخواد و توانایی کمک کردن انسان به او فرق داره و فارغ هم است، وقتش هم آزاده، یعنی کار فعلا نداره که باید انجام بده برای خود، میتونه بعدا هم انجام بده، هیچ کار نداره. در این تک وقتا کمک کردن به دیگران خوبه، ولی افراد کردن ای که همیشه کوشش کنیم به دیگران کمک کنیم، همیشه کوشش کنیم که کارهای دیگران انجام بدیم، سبب میشه که شما از زندگی خود عقب بمانید، سبب میشه که شما اون نفر کمک کردن او به شما پیشرفت بیشتر کنه و شما عقب‌تر بمانید و و روزگار طوری باور کنید خیلی کسایی که تا به حال به دیگران کمک کردن فردا که خودشان کمک نیاز داشتن اون فرد کمک نکرده و این سبب شده خیلی حسرت بخورن. پس قبل از اینکه حسرت چرا، پس قبل از اینکه انسان از زندگی خود عقب بمانه بهتر است که همیشه اولویت خودش باشه. امیدوار هستم بتونید بین زندگیتون توازن ایجاد کنید، هم به دیگران مفید باشین و کمک کننده باشین، هم در امورات زندگی خود از دیگران عقب نمانید.
تشکر از جناب کریمی و صحبت خوبشان و از شما عزیزانی که دلیل کاف صبح هستین و دلیل بودن ما و دلیلی که در کاف صبح هر روز باز میشه. درود بر شما. و اما فردا در کاف صبح چی خواهیم گفت؟ فردا از شما میخواییم که به ما راهکار نشان بتین چگونه و چه وقت نی بگوییم. حرفهایتان، صحبتهایتان، صدایتان از طریق پیامک و تلفن شما، تلفن هایی که با شما ارائه کردیم به ما میرسه. تا فردا و کافه دیگر و سلام دیگر، بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاش که میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
هم بوشتا
دارم اون تو رو خواه دیدم، تو رو یادم دلم کفت را تو بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم بکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلو تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصومه خواهم،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربا
قربانه دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى،
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
لحظاتتان را به خیر و نیکی آرزو میکنیم. انشاءالله که از حوادث زمانه به دور باشید، مخصوصا از مشکلات امروزی که توسط کویت 19 دامنگیری بشریت شده. انشاءالله که جانتان و روحتان و وجود نازنینتان به دور باشد. در خدمتتان هستیم، برنامه ضربان را با هم بشنویم.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خدای متعال شاکر هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و در مورد مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهروز امیرزرگر، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، فوق تخصص جراحی های گوش و کف جمجمه هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به سرگیجه ها با شما صحبت بکنیم. مشکلی که بر حال همه انسان ها یا بسیاری از انسان ها آلات خفیف و شدیدش ممکنه در زندگی تجربه کرده باشه و یکی از مشکلات شایع هست که بسیار خوب است ما این بیماری رو بشناسیم و یک معلومات کلی داشته باشیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره داشتن که ما باید سرگیجی واقعی را از سرگیجی کاذب بشناسیم. سرگیجی کاذب حالات مثل گیجی، سبکی سر، سیاه رفتن چشم ها، چشمایش سیاهی میره یک نفر، یک عدم تعادل جزئی ممکنه وجود داشته باشه، اینا برحال سرگیجی واقعی نیستن. یک حالت گنگسیت و به معنای علمیش سرگیجی کاذب هستند. سرگیجی واقعی وقتی است که انسان خود در حال چرخش در محیط احساس بکنه یا محیط در اطراف خودش در حال چرخش ببینه، فکر کنه اشیا و وسایل دور و برش میچرخن یا خودش در محیط در حال حرکت و چرخش است. به هر حال راجع به علل مختلفی که میتونه سرگیجی واقعی به وجود بیاره صحبت شد، راجع به سرگیجی کاذب هم توضیحات خوبی داده شد. علل فیزیولوژیک، کاهش فشار خون وضعیتی، حالات استرابی و تشویشی و ترس و این چیزها، بعضی حالات نورولوژیک، بعضی بی‌نظمی های در ضربان قلب، آریتمی های قلبی، اینا اشاره شد که به هر حال میتونن مشکلات مثل سرگیجی را که در واقع سرگیجی کاذب است و غیر واقعی است با وجود بیاره. راجع به افت فشار، پایین آمدن فشار وضعیتی هم مفصل صحبت شد که به هر حال چیز شایعی است و توصیه‌ها و راهنمایی‌های خوبی هم در این زمینه صورت گرفت. راجع به سرگیجی واقعی گفته شد که علت‌های مختلفی میتونه داشته باشه، ممکن است با اختلالات هوشیاری، اختلال حرکتی و تعادل و اختلال در حرکات چشمی همراه باشه. اشاره شد که به هر حال شایع‌ترین نوعش اینمی سرگیجی خوشخیم وضعیتیه، پوزیشنال ورتایگو، که میتونه به حال حالات مختلف داشته باشه، خفیف تا شدید. این مشکل در گوش داخلی است. او حلزون‌ها و کانال ویستیبولی که در قسمت داخلی مغز است، یک مایعات و ترکیبات در داخلش است که او میتونه به دلیل رسوبات و کریستال‌ها در امی داخل حلزون، ضربات قبلی که به سر وارد شده، سابقه عفونت عصب گوش و ویستیبول گوش و همینطور خوابیدن طولانی مدت، البته به میزان کمتر به یک سمت، بعضی از بیماری‌هایی که وجود دارند، ای مشکلات با وجود بیاید. امید است این مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیر زرگر.
سلام عرض کنم خدمت شما، امیدوارم در مدتی که در خدمتون هستیم اطلاعات مفیدی و در مورد سرگیجه در اختیار شما قرار بدیم.
بسیار تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل اشاره به این شد که به هر حال شایع‌ترین علت سرگیجی واقعی سرگیجی‌های خوشخیم وضعیتی هست که افراد با تغییر وضعیتشان، خوابیدن و بلند کردن سرشان، با چرخاندن سرشان دچار سرگیجی‌های بسیار وحشتناک و تشویش‌آور میشه که فکر میکنن ممکن است زمین بخورن و مشکلات جدی برشان پیش آمده. راجع به علت‌ها و مسائل که زمینه ساز میشه اشاره شد که یکیش این بود که رسوبات بعضی از کریستال‌ها در ساختمان‌های حلزونی و حلقوی که در گوش داخلی هست و داخل کانال ویستیبول گوش میتونه زمینه ساز باشه. میخواستیم امروز در ابتدای برنامه، چون به هر حال علت شایع ذکر شد، بپرسم که این کریستال‌ها خود به خود ایجاد میشن، یعنی به خاطر کدام بیماری و یک مشکلی مثل عفونت های گوش یا چیزی دیگی به وجود می آید، یعنی یک استعدادی است، یک زمینی است در بعض افراد. در این زمینه در ابتدا برای ما معلومات بدین.
همونجوری که عرض کردم خدمتتون، معمولا یک سری علل 100% نیست، ولی خب یک سری عوامل مستعد کننده مثل ضربات قدیمی به سر یا عفونت های قدیمی که توی اون ناحیه تعادلی گوش ایجاد میشن، معمولا تو مجاری نیم دایره نیستن و جمع شدنشون که حالت در واقع کلسیومی دارن، یه جور حالت سنگریزه هست.
بله.
که باعث ایجاد این حالت و تحریک میشه. آناتومیش یه مقدار در واقع پیچیده است، نیم دایره. حالا در نهایت اون حالتی که ایجاد میشه این هست، روزی هم نیست که حالا ما توی مطب یا درمانگاه بشینیم و 5-6 تا مریض اینجوری نیاد.
خب دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضا که خب ما هم در کلینیک و درمانگاه ها در معاینه خانه ها زیاد با او روبرو هستیم و همونطور که گفتین برای مریض ها و افراد مصاب به اینمی سرگیجه های خوشخیم وضعیتی بسیار ترسناک و آزاردهنده است و یک وحشت را برو حاکم میکنه، میخوایم بپرسم که اینا فقط با همی علامت سرگیجی شدید و ناگهانی موقع حرکت دادن سر و خوابیدن و بلند شدن اینا تظاهر میکنه دیده میشه، یعنی ممکنه چیزی دیگی هم در کنارش باشه؟ علائم تیپیک اینمی مسئله همی سرگیجه است؟
معمولا ما هر سرگیجه یا حالا ما داشتیم در واقع علائم رو میگفتیم توی شرح حال در واقع به این صورت هست که حتما باید سایر بیماری ها رو هم رد کنیم.
بله،
ولی خب خیلی این علائم بیمار تیپیک هست، یعنی وقتی میگه که این حالت رو به دنبال یک سری پوزیشن ها یا وضعیت های خاص دوچار میشه و مدتش هم در حد چند ثانیه هست، خود به خود برطرف میشه، معمولا خیلی به نفع این هست. معمولا ما برای تشخیص علاوه بر در واقع این معاینه‌ای که می‌کنیم گوشو معمولا زیر میکروسکوپ می‌بینیم که مشکلی در واقع نداشته باشه، بررسی می‌کنیم که مشکل در واقع نورولوژیک خاصی همراهش نباشه، افت شنوایی یا مشکل نگران کننده دیگه هم توی سایر اندام‌ها وجود نداشته باشه.
بله،
در نهایت در واقع تشخیصش هم با یک مانوریه که روی تخت انجام میشه و مان هم همون لحظه انجام میشه که بیمار در همون ویزیتش معمولا بالای 98-99% علائمش برطرف میشه. مانور درمانی هست که چند تا چرخش برای بیمار داده میشه و بسته به اینکه کدوم مجرای نیم دایره و کدوم سمتش درگیر باشه یک مقدار متفاوت هست.
بله،
ولی خب معمولا خیلی سریع درمان انجام میشه. متاسفانه این بیماران اکثرا به افراد حالا فامیل این و اون یا اورژانس مراجعه میکنن و بهشون میگن گوشتون مایه اشتکون خورده، یه قرصی بهشون میدن استفاده میکنن، در حالی که خیلی اوقات اون بیماری نیست و با یک سری مانورهای درمانی ورزشی به خیلی ساده توی مطب در واقع قابل درمان.
بله، اینمی مانوری که گفتین دکتر صاحب، این هم تشخیصی است و هم درمانی و معالجوی؟ بله،
دو تا مانور هست در واقع، حالا اسمشون یه مقدار شاید یک مانور در واقع تشخیصی اول داره که اگر اون مثبت بود بسته به اینکه کدوم باشه درمانش هم در واقع همون هین انجام میده.
بله،
ویژگی این کریستال ها یا سنگ ریزا این هست که ممکن احتمال تکرار هم دارن، بعد مستعد شده به ایجاد اونها گاهی اوقات ممکنه دوباره اینها تشکیل بشن، ولی اکثر اوقات یه درصد قابل توجهیش بهبود پیدا میکنه و برای یه مدت خیلی زیادی بیمار از اون سرگیجا رهایی پیدا میکنه. هدف ما از اون مانور درمانی این هست که اون کریستال‌ها یا سنگریزه‌ها رو به جایی منتقل کنیم داخل مجرای در واقع اون سیستم تعادلی گوش که دیگه باعث تحریک مجرای نیم دایره نشن، یعنی توی محوطه بزرگتری در وستیبول وارد میشن و مهم هم هست که در واقع مانور درست انجام بشه، چون درست انجام ندادنش ممکنه باعث تحریک یکی دیگه از مجرای نیم دایره آب بشه و معمولا اینجوری نیست که افراد تو خونه انجام بدن، اکثرا بهتره در واقع توسط پزشک معالجشون انجام بشه. این در واقع حالت سرگیجه خوشخیم وضعیتی معمولا توی بزرگسالان هست، یک حالت مشابه هم توی اطفال هست که البته حالا شاید مبحث امروزمون نباشه ولی خب بهتر اشاره کنیم، چون گاهی اوقات اطفال ممکنه یا کودکان یک سرگیجه های همچین حالتی ممکنه داشته باشن، اونها چون نمیتونن علائمشون رو بیان کنن یک دفعه شروع میکنن جیغ زدن و گاهی اوقات حالت ممکنه تلو تلو بخورن مثل افراد در واقع درانک یا اینکه مشکلات دیگه رو ذکر کنن به پدر مادرشون، ولی اینها فرق میکنه در واقع درمانشون با افراد بزرگسال، چون علتش در واقع اون نیست، اینا رو که پیگیری میکنن میبینن به مرور زمان یک درصد زیادیشون در آینده دچار میگرن میشن.
بله،
و معمولا هم ظرف چند سال خود به خود بهبود پیدا میکنن، 2-3 سالگی شروع میشه و 8 سالگی معمولاً بهبودی پیدا میکنه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب امیر زرگر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تأکید می‌شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند. اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماس دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا این لحظه بحث‌های ما مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب راجع به سرگیجه‌های وضعیتی خوشخیم که ممکن است حتی در اطفال همگاهی ظاهر شود، توضیحات بسیار مفصل خوبی دادن و گفتن که به هر حال ما باید توجه داشته باشیم که سرگیجه وضعیتی جز شایع‌ترین است و راجع به علت‌ها و عوامل که میتونه مشکلات این قسمی را به وجود بیاره توضیحات ارزشمند ارائه کردن و یادآوری کردن که به هر حال اینا چیز خطرناک نیستن، گرچه علائم و تظاهرات بیماری بسیار ترسناک است، اما به هر حال چیزای مهم و جدی و خطرناک نمیتونن باشن. با یک اقدامات بسیار ساده، بعض مانورهایی که متخصصین گوش حلق و بینی یا بعض پزشکایی با تجربه انجام میتن، این مشکل قابل رفع است و میتونه مشکل دیگه برای یک مدت کوتاه یا حتی دراز مدت رفع شوه و دیگه به وجود نیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیر زرگر، با توجه به شیوع زیاد بودن سرگیجه های خوشخیم وضعیتی که زیادم صحبت شد و ارزشمند هم بود، که با تغییر حالت و تکان دادن سر و پایین و بلند کردن سر با وجود می آید، اگر لطف کنین در مورد سایر سرگیجه های واقعی و علل و شرایطشان برای ما بفرمایین که دیگه چی علت هایی و چی مریضی هایی میتونه سرگیجه واقعی ایجاد کنه؟
از سایر سرگیجه‌هایی که در واقع مرتبط با گوش حلق و بینی هستن، یکی دیگه از شایع‌ترینشون در واقع بیماری منیر هست، یا اون چیزی که در عوام به اسم افزایش فشار گوش شناخته میشه، هرچند حالا گوش میانی میگن، در حالی که در واقع گوش داخلی هست. معمولاً به این صورت هست که بیمار سرگیجه‌های واقعی رو تجربه میکنه به شکل مکرر و دوره‌ای همزمان با این سرگیجه ها. معمولاً یک افت شنوایی هم بیمار داره و از یک صدایی درون گوشش که حالا ما به اون وزوزه گوش میگیم هم شکایت داره.
بله،
در واقع این ستا یک نشانه های کلیدی برای تشخیص این بیماری هستن و علاوه بر معاینه ما حتما اینها رو برای تست شنوایی هم میفرستیم. یک نوار گوش در واقع باید بگیرن که میزان افت شنواییشون مشخص بشه. معمولا به این صورت هست که به دنبال هر حمله یک درصد افت شنواییشون کم میشه، ممکنه بعد در واقع اون به حالت طبیعی برگرده یا کمتر از حالت طبیعی باقی بمونه و این حملات ممکنه هر چند ماه یک بار یا چند سال یک بار تکرار بشن و برای بیمار آزاردهنده باشن. علت بیماری هم در واقع همون جوری که گفته میشه افزایش تو فشار در واقع اندولیمفاتیک یا اون فشار مایعی که درون مجاری نیم دایره و اون وستیبول یا دهلیز گوش هست.
بله،
ایجاد میشه و باعث میشه در واقع یک غشاهایی آسیب ببینن داخل اون ناحیه و این بیماری ایجاد میشه.
خب پس مریضی با نام مینیر یک اختلال دیگی در همین گوش داخلی و ساختمان حلقوی حلزونی و کانال و وستیبول گوش است که با سرگیجه های وضعیتی متفاوت است. اینال درمان و معالجش دکتر صاحب چه قسمی است؟
درمان بیماری مینیر در واقع یک مقدار متفاوت هست نسبت به اون سرگیجه خوشخیم وضعیتی. درمانش اکثرا با دارو هست که و پرهیز از در واقع یک سری اقداماتی که بیمار انجام میده. یک عامل خیلی مهم برای تشدید بیماری استرس و ناراحتی هست، به همراه این که از یک سری غذاها هم میگن بهتره در واقع پرهیز بشه، نمک کمتر استفاده بشه و مایعات بیشتر استفاده بشه، هرچند خیلی تایید شده ممکنه نباشه.
بله.
داروهایی که استفاده میشه برای این بیماری معمولاً داروهایی هست که به شکل روتین الان برای هر بیماری که سرگیجه داره معمولاً تجویز میشه، مثل همون بتاهیستین که خیلی روتین شده، هرچند نباید برای هر کسی استفاده بشه و بیماری که واقعا مبتلا به منیر هست بهتره اونو استفاده بکنه. علاوه بر اون چند تا داروی دیگه هم هستن که این بیماران معمولا استفاده میکنن و علائمشون به شکل دوره‌ای کنترل میشه با اونا. ممکنه نیاز باشه بعد از اینکه اون دوره حاد بیماری تموم شد یک دوره‌ای به شکل پایه اون دارو رو با دوز کمتر استفاده کنن تا از ایجاد علائمشون جلوگیری بشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در دقایق پایانی اگر بسیار مختصر و فهرستوار با دیگه علل و عوامل سرگیجه واقعی که ذکر نشده اشاره بکنین که به هر حال شنوندگان عزیز ما متوجه باشن و بدانن که علاوه بر عوامل شایعی که گفته شد، بعضی مریضی ها و حالات مهم و حتی خطرناک هم ممکن است به صورت سرگیجه ظاهر شوند و به صورت سرگیجه خود نشان بدن. در این زمینه اگر لطف کنین ممنون میشیم.
همون توی در واقع معاینه و شرح حال و چیزی که برای ما مهم هست، تشخیص گفتیم علل مهم و نگران کننده یه سرگیجه هست.
بله،
علل مهم و نگران کننده بیماری هایی هستن که ممکنه به شکل نادر توی یه سری افراد وجود داشته باشن، از جمله توده های مغزی، تومورهایی که توی عصب تعادلی گوش هستند و سکته های ناگهانی که ممکنه برای بیمار سرگیجه رو ایجاد کنه، مخصوصا سکته هایی که توی ساقه مغز یا توی مخچه هستند میتونن خیلی علائم مشابه، حتی گاهی علائم مشابه سرگیجه خوشخیم وضعیتی ایجاد کنن.
بله،
که معاینه چشم بیمار و حرکاتی که برای بیمار توی مطب انجام میشه میتونه اونها رو تشخیص بده و کاری که باید برای اینها انجام بشه باید در واقع یک امارای گرفته بشه اون بیماری ها رد بشه.
ممنون دکتر صاحب، بسیار تشکر، توضیحات بسیار خوبی بود. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم، شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم از اینکه ما را همراهی کردن، سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان خوبی شنونده، این هم از برنامه ضربان که پیشکش حضورتان شد. انشاءالله که ضربان قلبتان همیشه تپنده باشه و بتپه و برای زندگی بهتر مراقب قلب نازنینتان باشید. در خدمتان هستیم. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با به نام خدا. دوستان عزیز سلام بر شما، یک روز دیگر، یک برنامه دیگر و یک محفلی دیگر با شما علاقمندان به کتاب. امروز هم میخواهیم همراه شما دفتر اندیشه را ورق بزنیم با برنامه انیس تنهایی. با هم سفر میکنیم به دنیای شگفت‌انگیز کتاب و کتابخوانی. زخم‌های عمیق را هم درمانی هست عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم با شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب را میثم امیر مقدم نوشته است و انتشارات میعاد اندیشه نیز آن را به چاپ رسانده است. کتاب زخم‌های عمیق را هم درمانی هست اثری آمیخته از ژانرهای مختلف ادبی است که میثم امیر مقدم با بیانی ظریف و هنرمندانه تجربیات و عواطفش را در قالب شعر موج نو، خطابه ها و حدیث نفس هایی خواندنی بیان می کند. سهم عمده ای از درون مایه این اثر به مضامین اجتماعی، خانوادگی و عاشقانه اختصاص دارد. دردهای مشترکی که باعث همزادپنداری بیشتر شما با این کتاب می شود. این اثر دلنشین که مجموعه ای آمیخته از شعر و دلنوشته های نشأت گرفته از احساسات عمیق نویسنده است، شما را به سفری در درونیات و عواطف میثم امیر مقدم دعوت می کند. او در این اثر تمامی آنچه را از جهان درک کرده با زبانی شاعرانه و بیانی بی تکلف با شما در میان می گذارد. نویسنده در کتاب زخمای عمیق را هم درمانی هست تنها به فهوای کلام و انتقال صحیح تجربیات و احساسش توجه دارد و به گفته خودش در بند قالب و سبک خاص شعری نیست. به همین دلیل است که در این کتاب شاهد حضور توأمان شعر و نثر هستیم. نثری که از جهتی شبیه به یک خطابه یا یک حدیث نفس و حتی گاهی یک داستان می ماند. شعری که از جملات کوتاه و بدون وزن و قافیه ساخته شده است. شاید بتوان گفت شاخص‌ترین ویژگی ادبی این کتاب که در گوشه گوشه آن حس می شود، صور خیال و بیان هنرمندانه ادراک میثم امیر مقدم از جهان هستی است. او مانند یک دوست با لحنی صمیمانه و زبانی شیوا در این اثر شما را مورد خطاب قرار می دهد. در قسمت آغازین کتاب نویسنده می گوید زبان این کتاب چه در متن و چه در قسمت شعر بسیار ساده و قابل فهم است. همه می توانند براحتی مفاهیم را درک کنند و پی به کنه مطلب ببرند. سعی شد متن کتاب طوری نوشته شود که خواندن آن برای همه اقشار جامعه با سهولت امکان پذیر باشد. در بخشی از کتاب زخم‌های عمیق را هم درمانی هست می‌خوانیم صبر، زمان و چاشنی کردن امید به رحمت خدا می‌تواند مؤثر افتد در درمان زخم‌های عمیق. پزشک نیستم با قاطعیت بگویم زخم‌های عمیق را هم درمانی هست، ولی می‌توانم بگویم با امید و رحمت خدا تمام زخم‌ها درمان می‌شوند. با صبر تمام جراحت‌ها التیام پیدا می‌کنند و گذر زمان کمک به این درمان می‌کند. دردها را ما خیش بر خود روا می‌داریم و خودمان چاقو را به دست دیگران می‌دهیم تا زخمی‌مان کنند. خودمان هم باید جلوه درد آن بیستیم. نمی‌شود به گذشته فکر نکرد، ولی می‌شود با اینکه هنوز دوستشان داری و به آنها فکر می‌کنی، در عین حال باید بتوانی باز به سمتشان نروی تا شاید این گونه از زخم خوردن بیشتر جلوگیری شود. زخم‌هایت را رهایشان کن، فکر نکن. فکر کردن به زخم‌ها دردها را بدتر می‌کند. به یک زخم و به یک درد فکر کردن بدتر از نمک پاشیدن بر آن است. زخمهایت را رهایشان کن. صبر از زخمهایت، صبر از دردهایت، صبر از تو یک اسطوره می سازد. خواندن این کتاب زیبا را به شما علاقمندان توصیه می کنم. دوستان عزیز، بخش دوم برنامه انیس تنهایی بخش کارشناسی است. همراه با شما خوبان صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی را درباره فنون نویسندگی می‌شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که چطور میشه یک نویسنده داستانی در خور توجه می‌نویسه و نویسنده همسن و سال اون داستانی بی‌مایه و در واقع نخواندنی می‌نویسه. عموما نویسنده ها هر قد تجربه زیستی، تجربه های متعدد و مشقت های مختلف رو چه در دوران کودکی تا بزرگسالی از سر گذرانده باشن، موضوعات بکرتری رو برای نوشتن در اختیار دارن. همینطور این اهمیت داره که شما چقدر جسور باشید برای داستان نویسی و چقدر جسارت داشته باشید برای پرداختن به موضوعاتی که در ذهنتون هست. من چندی پیش کتاب میخوندم با عنوان مثلا برادرم، نوشته اوتیم که محمود حسینی زاد اون رو ترجمه کرده بود و اگه اشتباه نکنم نشر افق منتشرش کرده بود. این نویسنده آلمانی موضوعی رو دستمایه رمان کوتاه خودش قرار داده بود که درباره خانوادهش بود و تو مقدمه کتابش مینویسه که من سالها منتظر شدم تا داستان رو پس از مرگ مادرم بنویسم. چرا پس از مرگ مادرش بنویسه؟ داستان درباره برادرش بوده، کسی که جذب در واقع حزب نازی میشه، که با نویسنده که با برادرش 19 سال اختلاف سنی داشته، سالها پس از مرگ برادرش دفترچه خاطرات اون رو در زمان سربازیش که در جنگ بوده پیدا میکنه و وقتی دفترچه رو ورق میزنه و خاطرات روزنوشت برادرش رو میخونه، میبینی که برادرش یک فاشیست کامل بوده و چه ذهنیتی داشته و چطور لذت میبرده از کشتن سربازهای به اصطلاح دشمن. این ذهن اون رو بسیار آشفته میکنه، میخواسته درباره برادر خودش بنویسه، ولی چون مادرشون علاقه زیادی برادر بزرگش داشته، سالها صبر میکنه ولی این انگیزه در درون اون نمیمیره و او بعد از سالها این داستان رو بر اساس اون دفترچه خاطرات برادرش می نویسه. اون انگیزه قوی که در درون اون وجود داشته و اینکه جسارت این رو داشته که از خودش و خانوادهش بنویسه خیلی مهمه. چخوف که پزشک بوده و با افراد مختلفی سر و کار داشته و جامعه خودش رو خوب می شناخته، داستانهای از حقارتها، فریبها، عسرت و تنهایی و درماندگی انسانها می نویسه که بی نظیره. بسیاری از نویسندگان امریکایی در دوره نژادپرستی در امریکا که سیاه‌پوست بودن این نویسنده‌ها یا سفیدپوست، داستان‌ها و رمان‌هایی نوشتند که انتقاد کنند از این نژادپرستی، اما بسیاری از این آثار شعار زده بودند. گرچه شاید در دوران خودشون مخاطبانی هم داشتن، اما حالا پس از سال‌ها مخاطبانی ندارن و اون نویسندگان همراه کتاب‌هاشون به فراموشی سپرده شدند. اما در میون اونها نویسنده است که درباره بدبختی سیاه‌ها می‌نویسه و جامعه امریکا رو در اون دوران زیر تیغ می‌بره. این نویسنده ویلیام فاکنره که با وجود گذشت سال‌ها پس از مرگش هنوز هم درباره داستان و رمان‌هاش در بسیاری از کشورهای جهان نقد نوشته میشه و نشست‌های ادبی برای بررسی آثارش برپا میشه. بنابراین برمیگردم به ابتدای صحبتم که رنج و تلاش و دشواری گذشته شما مسیر روشنی برای داستان نویسی شما خواهد بود. رابرت راستون در گفتگو با پاریس ریویو میگه من این بخت شگفت رو داشتم که با فردی روانگسیخته که مادرم بوده بزرگ شم، که این امتیاز فوق‌العاده‌ای برای فهم رابطه واقعیت و زبان به انسان میده. ناچار بودم در برابر تأثیرپذیری از جهان اسکیزوفرنی الگوی از واقعیت برای خودم بسازم و علیت رو برای خودم جفت و جور کنم. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتون هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خیلی بیهوده است. چرا این همه پول خرج میشه که منو زنده نگه دارن؟ مهم نیست که من زنده باشم یا مرده. تو این شهر هزارها آدم فقیر هست، آدمایی که احتیاج به مراقبت دارن. من میدونم که چطوری خودمو نگه دارم. من نگران اون آدمام. من تصمیم دارم بقیه عمرمو صرف مردم نیازمند بکنم. مردم لخت و اوری که یه تیکه لباس گرم تنشون نیست. شاید روزی بتونم یه جایی رو درست کنم که محل کمک و دستگیری از مردم مستمند باشه، یا به جایی ملحق بشم که آرمانشون فداکاری و کمک به نیازمندان باشه. خب همین چیزا ممکنه به زندگی من معنی بده، به من امیدواری بده. به نظر تو من میتونم این کارو بکنم؟ میتونم؟ نمیتونم. اگه بتونم خیلی خوشحال میشم، چون واقعا میخوام که واقعا گنده دست و پا چلفتی. اصلا من نگران هیچ کس نیستم به جز مامان.
تو انگار هنوزم از حرفای اون دختره روپا ناراحتی.
نه ناراحت نیستم.
تو بهتره با آدم هایی فکر کنی که دورو برت هستن.
کیا؟ مگه غیر از تو کسی دیگه هم هست که بهش فکر کنم؟ بعدش چرا تو از من میخوای بعضی کارو رو انجام بدم که هیچکی برام نمی کنه؟ ها؟ چرا؟
اینقدر خودخواه نه.
خودخواه؟ خب آره هستم. بذار هر کس دیگه خودخواهم.
نه تو نیستی، ما نیستیم. ترا ما مثل آدم های دیگه نیستیم.
من فکر میکنم مشکلات تو بیشتر از
من. هیچ مشکلی ندارم.
چرا داری؟
بگو.
یکیش اینه که هی به من پند و اندرز میدی.
خیلی خوب، دیگه این کارو نمیکنم. اصلا تو میتونی هر کاری که دوست داری انجام بدی. شاید کمکت هم کردم.
متشکرم آقا. خوبه که برادر بزرگ من نیستی. چون من اگه بخوام میتونم حرفای زیادی بهت بزنم.
بله همینطوره. خانم ها زودتر به سن عقل میرسن.
بله درسته، ما زنا حساس ترین، باهوش ترین، مهربون تر از آدم چاپلوس و وحشتناکی مثل تو و
بکی.
تو با پدر.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب یاران و همراهان خوب شنونده، از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. لحظاتتان به خیر و نیکی از خدا طلب میکنیم. در خدمت اطفال نازنین هستیم. شاپرک را با هم بشنویم.
خدای خوبی ها و مهربانی ها، خدای بخشنده و توانا. سلام، یک دنیا سلام به اطفال خوب و نازنین افغان. سلام، یک سبد پر از گلهای سفید و رنگارنگ، پر از عطر دوستی تقدیم شما اطفال ناز و مهربان. دوستای شیرین زبان، صبحتان بخیر. امیدوارم این صبحی را که آغاز کردین برای شما یک صبح پر از شادی و خوشی باشه. ما و شما امروز همراه هم هستیم در برنامه شاپرک و میخواییم در این 15 دقیقه لحظه های من پر از شادی باشه. امروز هم اطفال نازنین با ما باشین در برنامه خودتان شاپرک. این برنامه برای شماست، شما که طفل هستین، و آرزوی ما هم شادی و خوشحالی شماست. اطفال عزیز و مهربان، بعضی وسایل هستن که همیشه در کنار همن، مثل چای جوش و چاینک، مثل پنجه و قاشق، مثل نان و دسترخوان. قند و قندان هم از او رفیقای همیشگی و صمیمی هستن، ولی به نظرم که بین قند و قندان یک جنجالکی پیش آمده. بیاین بریم ببینیم که گپ چی است و ماجرا چیست.
بابا دوی زیر بالش بیخی با خفک شدم. این دیگه چی حال است؟ این دیگه چی روز است که با بیچاره دارم؟ ای وای ای وای، یکی با فریاد من برسه. من دیگه ماده شدم، من دیگه کجا برم؟ من از این قدان بودن و یک سرپود شدن به خاطر یکی دیگه بیخی ماده و زله شدم. خواهش میکنم یکی با فریاد من برسه. ای بابا این چی حال روز است؟ ای وای با اون روزی که من خریده شدم و به این خانه آمدم، چطور کنم؟ بیخی زله شدم.
ای بابا بس از قدم، اگه قربقالت از چی خاطر است؟
یعنی تو نمیفهمی که از چی خاطر است؟
نه.
من بیچاره شدم، مرا بیچاره کردی، میفهمی یا نه؟ گرای من چیه ساله؟ چرا من باید به خاطر تو توبیخ شوم؟ امی درست است؟ آخه چرا؟
از خاطر من چی کردم که تو اینقدر ناراحت و جیگر خود و از تبادی از دیقت دار؟
همین یک دقیقه پیش من بیچاره دمی زیر بالش پوت بودم، بیخی نفسم قید شده بود، خفک شده بودم. اگه یک دقیقه دیرتر پدر حامد من از همی زیر بالش میکشید، من این حال وقت برده بودم، از من رفته بودم.
چقدر گپ کلات میکنی؟ گدای بچی هست، خود افزت بیشتر دگاه بکدی، سعی کن که دیگه خفک نشوی قد داد.
قد تو حق نداری ایقه خون سرد و بفکر باشی. من هر بیچارگی و هر بدبختی که دارم کلش از خاطر توست. تو این جنجالان در سر من بیاری، من دیگه از دست تو بیخی مانده شدم. پایین شو میگم.
چی؟
بله هم تو رو میگم هم دیگه رفیقایت تیز بید پایین.
پایین شواب؟ کجا برو؟ چی میگی تو قندان؟ ما قند استم، جایم ده قندان است، ما هیچ جایی نمیرم.
آها کی گفته که تو هیچ جایی نمیری؟ اتفاقا میری، خوبم میری، چون من دیگه نمیخوایم که با تو باشم. تو فقط من حساب میدی، فقط از خاطری نمید توز که تفلکای اکثر پشت پشت بستن. اگه یک تفل من بگیره و من از دستش بفتم، میفهمی که من جو جو میشم؟ میفهمی که دیگه هیچ چیز